من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین الهدات المعصومین. همونطور که مستحضرید، سخن در رابطه با قول سوم بود از اقوال سگانه‌ای که در بحث اجتماع یا عدم اجتماع حمل و قاعدگی وجود داشت. منتهای مراتب یه بحثی مطرح شد در رابطه با تفصیلی در این زمینه. اون تفصیل به اعتباری تفصیل دوم اسمش نامگذاری کردیم، به روایتی تمسک شد که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه نسبت به این روایت دو تعبیر به کار برده بودند. یه تعبیر، تعبیر مصححه، و تعبیر دیگری که به کار برده بودند تعبیر صحیحه. ما در جلسه گذشته محضر مبارک شما بزرگواران فرق بین روایت صحیحه و روایت مصححه را مطرح کردیم. گفتیم قدر مشترک بین صحیحه و مصححه این است که در سلسله سند هر دو امامی‌اند. منتهای مراتب در روایت صحیحه ما به روایتی اطلاق میکنیم که دارای توثیق هم هست، توثیق خاص. بزرگانی مثل نجاشی، مثل جناب شیخ طوسی در فهرست و امثال ذلک توثیق کردن. اما مصحح در عین حال که سند امامی است، اما گاهی تو وسط یه راوی پیدا می شود که اون راوی مورد توثیق قرار نگرفت. بعد آمدیم خدمت شما بزرگان راههایی را برای تصحیح روایت مطرح کردیم، از فتوای مشهور قدما گرفته احسند، از بحث اینکه در طریق اصحاب اجماع قرار بگیرد مطرح کردیم، راوی از مشایخ بنو فضال باشد گرفتیم، به عنوان عامل سوم. عامل چهارم هم این بود که از اجلا روایت، اجلا از شخصی با اکثار روایت باشد. بعد هم گفتیم تمام کسانی که مشایخ سلاس که جناب ابن ابی عمیر و صفان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و در آخر وکالت امام معصوم علیه السلام. یه سوالی که مطرح شد، ما امروز بخواییم پاسخ اون سوال را خدمت علمای اعلام بدیم که چرا شخصیتی مثل مرحوم آیت الله خویی که متبحر در علم رجال و خودش معمولا اسناد رجال را بررسی می کند، ایشون با تردید بفرماید مصححه یا بفرماید صحیحه؟ گیر کار کجاست؟ این روایت جناب حسین ابن نعیم صحاف، این چرا دستخوش چه حادثه‌ای شده که آیت الله خویی را هم به تردید انداخته که هم کلمه مصححه درباره اون به کار ببرد و هم کلمه بفرمیدا صحیحه. جان کلام این بود. امروز خواهش میکنم با ما همراهی کنید ببینیم داستان از چه قرار است. پس عمده سؤال ما این است که آیت الله خویی چرا ایشون باید محکم یا بگید مصححه یا بفرماید چه صحیحه. در ضمن بابت اینکه دیروزم شرفیاب محضر علما نشدیم و از درک فیض محضر شما محروم موندیم به خاطر کسالتی، در ضمن هم این هم به ضمیمه اون سوال عذرخواهی میکنم. برای پاسخ به این سوال ما باید مصادر این روایت را بررسی کنیم که مشکل از کجاست. مرحوم شیخ الراملی صاحب کتاب شریف وسائل الشیعه در جلد دو صفحه 330 این عالم بزرگ و برجسته باب 30 از ابواب حیض حدیث 3 این روایت را اینطوری نقل می کند از شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه اجمعین به این صورت، عبارت و محضرتون بخونم و بعد خروجش نگاه میکنید میبینید که بله هم یعنی خروجی بحث هم مصححه میشود گفت هم صحیحه و این که ایشون تردید کرده مصححه را گفته به اعتبار یک سند این مسئله، وگرنه به اعتبار دو سند مشکل ندارد، روایت روایت بفرمیدا صحیح است. حالا آرام پیش میریم، شما هم آدمه با حوصله هستید گرچه هر روز سوال میکنید که کی تعطیل میشود درس. محمد ابن یعقوب الکلینی عن محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری عن الحسن ابن محبوب نگاه کنید عن الحسین ابن نعیم الصحاف عن ابی عبدالله. سلسله سند این روایت با این اسنادی که عرض کردیم که معروف به روایت کلینی است، چون در رأس اینجا کلینی واقع شده، محمد ابن یعقوب الکلینی عن محمد ابن یحیی العطار تا آخر. موقعی که از نظر رجالی این روایت را دوستان عزیز و بزرگ بررسی میکنیم، شخصیتی مثل علا کلینی که تکلیفش روشن از بزرگان ماست و لا کلام و لا نقاش فی، اما بیم مرحله بعد محمد ابن یحیی العطار، اینم قبلا بارها خدمت علما عرض کردیم، محمد ابن یحیی شیخ مرحوم کلینی است، یعنی استاد مرحوم کلینی است، از اجلاء ثقات همون محمد ابن احمد ابن یحیی العطار است. اینجا خوب دقت بفرمایید، اینجا داره تو روایت محمد ابن یحیی العطار، یعنی به تعبیر روشن‌تر اسم پدر اینجا تو روایت نیامده، صاف رفته سراغ جد. این همونه که تفصیلش میشود محمد ابن احمد ابن عرض شود یحیی العطار تو روایت داشتیم، عرض شود خدمت شما بی که محمد ابن یحیی، این احمد تو وسط که پدر هست جا مونده، به نام جد شناخته شده، پدر ذکر نشده. پس محمد ابن یحیی که در این روایت گفتیم بله ان محمد ابن یحیی العطار، میگن این چیز جدیدیه، ما قبلا محمد ابن احمد ابن یحیی العطار داشتیم، میگیم نگران نباشید. معمولا محمد را به جدش که یحیی باشه نسبت میدن، نه به پدر که احمد باشه. لذا اگر با این دوتا تعبیر دیدید، این دوتا تعبیر یکیست. این یک، این جناب محمد ابن یحیی یا همون محمد ابن احمد ابن محمد ابن یحیی. دو، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، اینم که دیگه از بزرگانن، از اجلاء و سقاط، از رئیس قم محسوب میشه، از بزرگان قمه. اینم دو. سومین فردی که در سلسله سند روایت واقع شده بزرگواران، حسن ابن محبوبه. اینم که دیگه تکلیفش روشنه، از اجلای ثقات و از اصحاب اجماس. پس این سند که معروف به روایت کلینی است و سخن از ارشد حسین ابن نعیم صحاف با اون عبارت که زن اگر احیانا تفصیلی که قائل شده بودن، آفرین، نه معلومه که خیلی وضعیت خوبه امروز. عرض شد خدمت شما به این که حسین ابن نعیم صحافم خودشم موثق به توثیق نجاشی است. پس من اولیه این روایت بفرمایید الى آخریه، و بعدم این جناب حسین ابن نعیم صحافم میگه قال ابو عبدالله علیه السلام. خب دیگه سلسله سند نگاه کنید، جالبه به کجا ختم میشه. پس دغدغه برای ما باقی نمون، اگر با آیت الله خویی بگیم این سند، شما اسمش چی میذارید؟ میگه صحیح. خب عرض شد محضر شما به این که این هم راجبه این مسئله. مسئله دیگری که داریم، پس بنابراین همونطور که مشخصه همه رجال این روایت، عرض شد خدمتون این که صحیح هستن و تردیدی در اینها جزید، ما این بلای قرن را کمی وزش درست کنیم. بله واقعا هم بلای قرنه. احسن. از شبد لذا همطور که محضر شریفتون عرض کردیم، در صحیح بودن این روایت طبق طریق خود کلینی هیچ بحثی نیست. یعنی آیت الله خویی اینجا دیگه نمیتونه بفرماید که مصححه، اینجا حتما باید بفرماید چه آقا چی باعث شده که ایشون بفرماید مصححه او صحیحه، این صحیحش مال اینه. هر شبت خدمت شما به این که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در معجم الرجال همه این روات را توثیق کرده، یعنی ایشون دیگه حجت برش تمامه که بگوید این روایت صحیح است. خودش هم رفته بررسی کرده، و اشکال ما هم این بود که کسی که خودش رفته بررسی کرده چرا با تردید صحبت میکنه. نه، اینجا میگه کل روات صحیحه. مرحوم شیخ العاملی، یعنی صاحب کتاب ارزشمند وسائل که امروز محور بحث فقهاست در مراجعاتشون، پس از نقل این روایت، یعنی موقعی این روایت رو نقل میکنه، میفرماید خوب دقت کنید، و رواه شیخ طریق دیگره، و رواه الشیخ بی اسنادهی ان الحسن ابن محبوب و بی اسنادهی ان محمد ابن یعقوب مثله. یعنی چی؟ یعنی جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این روایت را به دو طریق آورده است. شیخ العاملی بعضی این روایت را نقل میکنه، میگه شیخ طوسی به دو طریق این روایت را آورده است، یکی طریق مستقیم و بدون واسطه بودن کلینی در سند، شیخ طوسی به حسن ابن محبوب، یعنی مستقیم میره سراغ حسن ابن محبوب، کلینی را هم واسطه قرار نمیدهد. این را کجا فرموده؟ در تهذیب الاحکام کتاب شیخ طوسی است، جلد 1 صفحه 168 روایت 482. و دیگری سند شیخ که از طریق مرحوم کلینی به حسن ابن محبوب میرسد. پس شیخ از چند طریق نقل کرده؟ یه طریق واسطهش کلینیه، یه طریق واسطه ندارد به حسن ابن وهم. حالا داشته باشه از شود محضر شما، با بررسی طریق مرحوم کلینی به حسن ابن محبوب که روشن شد چی شده؟ که این روایت روایت بفرمایید صحیح است. اما بررسی طریق شیخ طوسی به حسن ابن محبوب روایت اینه، خواهش میکنم دقت کنید. ما اخبرنی به الحسین ابن عبدالله عن ابی محمد هارون ابن موسی التل اکبری عن ابی العباس احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده الحافظ ان احمد ابن الحسین ابن عبد الملک الاودی و اخبرنی احمد ابن عبدون ان ابی الحسن علی ابن محمد ابن الزبیر ان احمد ابن الحسین ابن عبد الملک ان الحسن ابن محمود محبوب ان حسین ابن نعیم الصحاب قال قلت لابی عبدالله. و کل روایتی را که عروض ما خدمت علما عرض کردیم، همین فرمایشی که عزیزمون الان فرمودن مزیش یوم اگر شد اونجا دیگه به عنوان بفرمایید حیض حساب نمی شود و اگر قبلش بود حساب می شود. حالا چی میخوایم بگیم دیگه؟ روایت من نمیدونم بخونم سریع بخونم. قلت لابی عبدالله، چون بعضی علما نبودن، قلت لابی عبدالله علیه السلام ان ام ولد لی تردم و هی حامل کیف تسنا به صلا؟ قال فقال اذا رأت الحامل الدم بعد ما یمزی اشون یومن من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه. تقعد فيه کلایه از اینه که به صلا به حالت حیض می نشیند. فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمس فلتتوزع و تحتشی. تحتشی گفتیم اون پنبه را داخل می کند، بل کرسوف یعنی اون پنبه را داخل و تسلی. معنای این حرف یعنی چی؟ بفرمایید. معنای این حرف این خون خون حیض آفری. و اذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل او في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيض فلتمسك عن الصلاه. عرض شود خدمتون عدد ایامها کانت تقعد فی حیضها. اینم کل روایتی است که روز خوندیم، حالا امروز احتیاطا خوندیم. شیخ طوسی رضوان خدا بر او باد این روایت را به دو طریق نقل می کند. طریق اول اینی بود که عرض کردم، ما اخبرنی بهی الحسین ابن عبدالله عن ابی محمد هارون ابن موسی تل اکبری عن ابی العباس احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده الحافظ عن احمد ابن الحسین ابن عبد الملک الاودی. حالا سند این روایت را که نگاه میکنیم دقت بفرمایید، طبق مبنای آیت الله خویی که میگیم خودش رفته بررسی کرده ایناست. یک کسی ما اینجا داریم میگیم که حسین ابن عبدالله اولی اینجاست. حسین ابن عبدالله آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه درباره ایشون میفرماید حسین ابن عبدالله غزائری از مشایخ نجاشی است و ثقه است. این یک. ابی محمد هارون ابن موسی تل اکبری که باز مرحله بعدی حسین ابن عبدالله است، آیت الله خویی میفرماید ایشون هم ثقه و جلیل بفرمایید قدر است. یه تاریخ ابل عباس احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقد الحافظ، آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماید ایشون از مشایخ کلینی است و ساقت و جلالت او اشهر از آن است که نیاز به بیان داشته باشد. اینم که دیگه خیلی بزرگ. دیگه کی؟ احمد ابن الحسین ابن عبدالملک الاودی، آیت الله خویی میفرماید ایشون عرض شود خدمت شما به این که در رابطه با این آدم آیت الله خویی میفرماید ایشون هم ثقه است. تردیدی در این آدم احمد ابن الحسین ابن عبدالملک الاودی هم نیست. حسن ابن محبوب میگه این که دیگه نشسته پاک است، آیت الله خویی میفرماید ایشون ثقه و جلیل القدر است. حسین ابن نعیم صحاف که حسن ابن محبوب از اون نقل میکند، آیت الله خویی میفرماید ایشون هم وضعش بسیار خوبه و ثقه است. بعد اضافه میکند که طریق شیخ طوسی به ایشان ضعیف است. در نتیجه همه رجال این سند از ثقات هستند، طریق شیخ طوسی به ایشان ضعیف است. حالا توضیح میدم. لذا طبق این طریق روایت صحیح است. باز میگه طریق شیخ طوسی ضعیفه، اما این طریقی که اینجا ذکر شده ضعیف نیست. طریق دوم نگاه بکنید، اونجا یه آدم توش در میاریم، اون آدم مشکل پیدا میکنه. اخبرنی احمد ابن عبدون، دومی بود گفتیم، ان ابی الحسن علی ابن محمد ابن زبیر ان احمد ابن الحسین ابن عبدالملک ان الحسن ابن محبوب ان حسین ابن نعیم صحاف، یکی یکی بررسی کنیم. احمد ابن عبدون آیت الله خویی میفرماید مشکل نده. عرض شود خدمت شما به این که بعد از احمد ابن عبدون ابی الحسن علی ابن محمد، عرض شود خدمتون از زبیر، آیت الله خویی میفرماید ایشون جمیع کتب علی ابن الحسین ابن فضال را روایت کرده، علی ابن محمد ابن زبیر، و اکثر موارد را ایشون نقل کرده. اما این جناب علی ابن محمد ابن زبیر گیر همینجا پیدا شد. ایشان بفرمایید و ساقط اون اثبات نشده است و ساقط راویان سند در ذیل تاریخ اول بررسی شد. ما دیگه دوباره تکرار نمی کنیم اون اولیا را، ولی عمدتاً اون کسی که محل مناقشه قرار گرفته جناب علی ابن محمد ابن زبیره. پس در این دو طریق دوستان فاضل، اون طریقی که علی ابن محمد ابن زبیر درش نیست بفرمید آفرین، اون طریقی که علی ابن محمد ابن زبیر درش هست، این می شود مصحح. نتیجه جمع بندی کنیم از منظر آیت الله خویی، علی ابن محمد ابن زبیر و ساقط ثابت نشده و لذا این روایت میگه ضعیفه و یحتاج و علت یک کلمه تصحیح و الجبران. به قول شما عرض شود خدمت شما بین که پس وجه فرمایش آیت الله خویی برای ما روشن شد که آیت الله خویی طبق بعضی از طرق بفرمایید روایت را و طبق بعضی از طرق مصحح. پس ایشون بررسی کرده، سند را دیده، منتها گفته این سند کلینی مشکل ندارد. سند شیخ طوسی این یکیش هم مشکل ندارد، اما سند دیگر شیخ طوسی به خاطر وقوع علی ابن محمد ابن زبیر بفهمیدا مشکل دارد. لذا می فرماید صحیح است او مصححه، یعنی اگر احیانا ما روایت کلینی را بگیریم یا یکی از طرق شیخ طوسی را بگیریم این روایت می شود چی آقا؟ اما اگر بخویم طبق اون طریق حساب کنیم اسم این روایت حسین ابن نعیم صحاف را باید بذاریم روایت نمیدونم خستتون کردم چیزی دستتون افتاد یا نه. این کل ماجرا است، یعنی این دقت های رجالی است که واقع مطلب گاهی یه فتوا خیلی مهمه. اگر این سن اسناد رجالی روایت درست دیده نشود، حالا منبری های محترم که کاری به این کارا ندارن، قال رسول الله میگن و بعد شب اصلا کاری به این روایت ندارن، حرف خودشون میزنن. عرض شود خدمت شما به این که ولی اگر احیانا آدم در فقه در این گونه مسائل، چون واقع مطلب با جا جهت اطلاع بگم اینقدر دست برد زده شده در روایات اهل بیت که بعضی از جعالین اینها و جعال خودشون گفتن ما این تعداد روایت را وارد روایات کردیم، ولذا خیلی سخت شده بر یک مستنبط و یک فقیه که کارشناسی کند، بررسی کند، نکنه. حالا جهت صدور روایت یه بحثه، ولی اینکه گاهی دستکاری کرده باشن کار در عصر ما نمیخوام بگیم صده، ولی نیاز به تأمل و دقت فراوان دارد. خستتون کردم. پاسخ این شد در مجموع با همه طول و تفصیل، این روایت از طریق شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه به صحاف نعیم ابن حسین ابن نعیم صحاف صحیحه، اما عرض شود خدمتتون این که نسبت به شیخ طوسی چون دو طریق مطرح شده، یک طریق درسته و طریق دیگر درست نیست، و عدم احراز وثاقت جناب علی ابن محمد ابن زبیر از نظر آیت الله خویی عرض شود خدمتتون باعث ضعف روایت می شود. لذا اگر شنیدید که چرا آیت الله خویی کلمه مصححه به کار برده، کلمه صحیحه به کار برده، جهتش این هاست. آیت الله خویی در ادامه مباحث این مسئله انشاءالله میرسیم، یه فصلیست به عنوان فصل مسئله ششم، فصل فی الاستهازه. گوی آیت الله خویی اونجا دیگه نظر مبارکش میشودی یک سره کنیم قصه را، دیگه کلمه مصححه به کار نبریم. اونجا مراجعه کنید، منم مراجعه کردم، اونجا که میرسه میگه صحیحه حسین ابن نعیم صحاف، یعنی پیداست که ترجیح داده با این ضعف اون سند را هم دیگه. میگه موقعی که ما دو تا سند صحیح داشته باشیم نیازی نداریم که اون مسئله را مطرح کنیم. لذا رسما خود ایشون در عبارات بعدی کلمه چرا به کار برده دیگه با تردید به کار نبرده، یعنی جلوتر که رفته همون صحیحه را به کار برده. آدرسش هم اگه خواستید امشب مراجعه کنید اونجاست، ذیل مسئله ششم تحت عنوان فصل فی الاستهازه، اونجا تعبیر به صحیح میفرماید صحیحت ابن نعیم صحاف، و این نشون میدهد که ایشون اعتنایی دیگه به اون ضعف طریق دیگر شیخ طوسی نمی کنه. الحمدلله برگردیم، خیلی راه رفتیم این چند روز، شما را بردیم تو رجال و البته انشاءالله که ضرر نکرده باشد. برگردیم به ادامه تبیین تفصیل دوم. من یه بار دیگه سوال کنم ببینم علمای الان مثلا اینجا هستن یا نه. تفصیل اول چی بود؟
تفصیل اول یعنی قبل از تبیین.
آفرین، هم استبانه. عرض شود خدمتون نسبت به قبل از استبانه میگفتن خونی که میبیند خون حیض است، ولی نسبت به بعد از استبانه میگفتن چون سهم بچه هست خون حیض پاسخ داده شد، ولو سهم بچه هست ولی ممکن است اضافه بیاید. اونو اونجا جا تفصیل دوم همی که آفرمود بعد از 20 روز و قبل از 20 روز. قبل از 20 روز را به عنوان حیض حساب میکنن و بعد از 20 روز به عنوان حیض نیست. حالا ما تو همین تفصیل دوم داریم صحبت میکنیم خدمت علمای اعلام. در تبیین این دیدگاه عرض شود خدمت شما به این که عرض شود محضر مبارک شما مرحوم آیت الله خویی که حالا همون کلمه مصحح یا صحیح حسین ابن نعیم تا اینجا اینطوریه، میگه این روایت دالن علی هذا التفصیل. اگر کسی گفت مستند تفصیل بین بعد از 20 روز و قبل از 20 روز در بین روایات چه روایتی هست، بگید روایت مصححه یا صحیحه حسین ابن نعیمه. بفرمایید صحاف. ایشون میاد دیگه دوباره روایت را به طولها به تفصیلها ذکر میکند که جناب حسین ابن نعیم صحاف خدمت امام صادق علیه السلام راجع به ام بلد صحبت میکنه. وظیفه چیه؟ امام فرمود اگر حامل بعد از گذشت 20 روز از ایام عادتش خوندید این دم از رحم نیست. آیت الله خویی میفرمد بر اساس این صحیح دمی که از حبلا خارج می شود سه قسم است. این کل حرف های خویی اینجاست، با ما باشید، حرف های خویی اینجاست. آیت الله خویی راجع به این تفصیل دوم نظرش اینه، میگه سه قسم بیان می شود نسبت به چی؟ خونی که از حامل، خونی که می بیند سه قسم است. میگیم بفرمایید. یک، میگه دمی که در ایام عادت از زن حبلا بفرمایید خارج میشود. دم دیگه گفتم، دم یعنی هم حیض دیگه، از حبلا خارج میشود یعنی اون دیگه. نه شما، من هم صحبت اجتماعی اینا نکردم، صحبت این بود که عرض شود خدمتون این که بله ایشون فرم دمی که در ایام عادت، قیدش ایام عادته، این برجستگیش تو ایام بفرمیده عادت. بس هم من تبیین کنم و هم فرمایش سید معلوم بشود. میگه این زن باردار، اصلا موضوع بحث ما زن بارداره، این زن باردار میگه یک بار خونی که ازش خارج میشود عرض شود خدمتون در ایام عادت است. روشن شد مطلب؟ ها. عرض شود خدمتون آیت الله خویی می فرماید این را تردید نکنید که محکوم به حیضیت است مطلقا، خواه واجد اوصاف باشد یا واجد اوصاف نگه. اگه تو ایام عادتش بود یعنی طبق روال بود، عرض شود خدمت شما بین که زن از هفتم ماه به مدت مثلا 7 روز، از هفتم ماه به مدت 10 روز، ولو این زن بارداره منتها در ایام عادت این خون را دیده، ایشون میگه این عرض شود خدمت شما بین که خون حیض حساب میشود. دیگه نگردید دنبالش که آیا با حرارت بیرون آمده اون سوزندگی دارد یا ندارد، این را تلقی کنید به خون حیض. یعنی مبناشون همون مبنای اول تو ذهن مبارکتون باشد. علمای اعلام مرحوم آیت الله خویی نظر مبارکشون این بود که اکثر روایات ما دلالت میکنه که امکان دارد جمع بین حبل بفرمیدا و حیض، لذا
اون امکان را الان در اونجایی که زن در ایام عادت، یعنی زن باردار در ایام عادت خون میبیند، ایشون میگه اینو تلقی کنید، قطعا به خون حیض دنبال اوصاف هم نگردید.
ماه اول ماه بعد چیه؟
نه ایشون کلش آی ایام عادت، هرچی در ایام عادت بود ایشون مناشون. میگیم دلیلش چیه اطلاقه؟ میگی سیه همین حسین ابن نعیم صحاف، میگه سیه نعیم ابن صحاف اگه یه بار دیگه نگاه کنید صاف میگه، میگه که عرض شود خدمتون خونی را که میبیند قبل از 20 روز بفرمایید آن، یعنی تو ایام عادت میبیند این چه اصلا حیض است دیگه، اطلاق شامل میشود خواه بفرمایید اوصاف را داشته باشد یا اوصاف را، یعنی تو روایت نیامده بیان بکند که اگر قبل از 20 روز در ایام عادت خوندید و اوصاف حیض را دارا بود شما بفرمایید خونه حیض است، مطلق گفته خونه حیض است، به اطلاقش میگیریم و معنای اطلاق گیری این است که دیگه خودش تثبیت شده است که انما این خون خونه حیض است. حالا بریم سراغ اقسام دیگر انشاءالله فردا.